أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون. تا کنون روشن شد که گرچه عوالم متعددی برای انسانیت وجود دارد، چه اینکه عوالم متعددی هم انسان در پیش دارد، لکن این اخذ تعهد به این صورت که ذرات ریزی از صلب حضرت آدم سلام الله علیه استخراج شده باشد و ارواح به این ذرات تعلق گرفته باشد که همه اینها در حد فهم و عقل رسیده باشند و از تک تک اینها اقرار گرفته شده باشد، بعد دوباره ارواح از این ذرات ریز جدا شده باشند و این ذرات ریز به اون صلب آدم برگشت کند، اثبات این دشوار است، چون که با آیه موافق نیست. اما اثبات این که در هر مرحله از مراحل قبلی وجود انسان تعهد گرفته شده، این هیچ محذوری ندارد، بلکه اثباتش هم آسان است. مطلب دیگر این است که گرچه بعض از روایات خونده شد و بعض از روایات بنا شد که مورد مطالعه قرار بگیرد، اگر بعض از روایات را هم بنگریم یه مطالب تازه تری هم به دست می آید که انشاءالله اونا را می خوند. مطلب سوم آن است که اگر این طوری که ظاهر برخی از اقوال یا روایات است که خداوند از این ذرات بعد از اینکه ارواح اینها را به اینها متعلق کرد تعهد گرفت، اونها که در دوران کودکی میمیرن و اونهایی هم که مجنون هستن، این اخذ میثاق چه فایده داره؟ قرآن کریم یک احتجاج میکند که جلوی دوتا بهانه را بگیرد. میفرماید ما از اینها تعهد گرفتیم تا هیچ یک از شما در قیامت نگویید ما از این توحید غافل بودیم، یا بگویید نیاکان ما مشرک بودند و ما در محیط شرک پرورش شدیم. اتحلی کنم به ما فعل رونده. خب اونهایی که ذات اقدس اله میداند اینا در خردسالی میمیرن که کم هم نیستن، یا اونهایی که مجانینن و اهل تکلیف نیستن، فایده اخذ میثاق از اینا چیه؟ ولی اگر ما بگوییم این اخذ میثاق با همون جنبه ملکوت انسان برمیگردد، به جنبه و نفس و ماسواها و الهمها فجورها و تقواها برمیگردد، هر انسانی که به این مرحله رسیده است این مکلف است، انسانی که به این مرحله رسیده است قابل احتجاج است، قهرن اخذ تعهد از اینها سودمند است و اینها می توانند در قیامت اگر تعهدی نباشد احتجاج کنند. بنابراین خود این آیه گذشته از این که نشون می دهد این اخذ تعهد به زبان عقل نیست، زیرا قرآن کریم براهین عقلی فراوان اقامه کرده است، یه عده پذیرفتن یه عده نپذیرفتن. قرآن کریم نقل کند که انبیاء علیه السلام معجزات فراوانی ارائه کردند، با اینکه آیات بینه ای ارائه کردند، بعضی پذیرفتن بعضی نپذیرفتن. اما اون موطنی که همگان پذیرفتن، اون همون این موطن اخذ میثاق است. معلوم می شود که این به زبان عقل نیست، به زبان معجزات هم نیست، به همون زبان فطرت است. و اگر ما بتوانیم روایات را با آیه هماهنگ کنیم، بگیم به این که در مرحله مقدم بر نشعه دنیایی به ملکی پیمان گرفت، به این تقدم هم تقدم زمانی نیست، تقدم وجودی و رتبی است، و این چه نیست که اون موجودی که تعهد سپرده است از بدن مفارقت کرده باشد، دوباره در این عالم به این بدن تعلق گرفته باشد، بلکه همواره هست. اگر این معنا را بتوانیم از روایات هم مثل آیه استفاده کنیم، اونگاه معال روایات و آیه که خواهد بود میموند. بعضی از اشکالاتی که قابل علاج است، سه تا اشکال این بود که ظاهر آیه این است از بنی آدم نه آدم، ظاهر آیین است که من ظهور بنی آدم نه من زهر آدم، ظاهر آیین است که ذریه بنی آدم نه ذریه آدم، در حالی که ظاهر روایات این است که از آدم از زهر آدم ذریه آدم استخراج شده. همونطور که در اثنای بحث‌های گذشته به طور اجمال اشاره شد، این سه اشکال قابل حل است، برای اینکه بالاخره ممکن است آیه تفصیل رو گفته باشد و روایات اجمالش رو. نظیر اینکه قرآن کریم می‌فرماید انسان از تین است، انسان از تراب است، انسان از تین لازب است، انسان از همه مسنون است، انسان از سلسال کالفخار است. خب این ناظر به مراحل هست، اگر فرمود از تراب است به لحاظ اصل است، اگر فرمود از تین است برای اینکه این تراب به صورت تین در آمده، اگر فرمود تین لازب است برای اینکه این تین بعد از اینکه آب یه مقداری در او اثر کرده چسبندگی پیدا کرده، اگر به صورت همه مسنون فرمود چون مرحله بعدی است، اگر سلسال کلفخار فرمود مرحله پنجم هست، همه اینها قابل جمع است و قبول. اینطور نیست که بگیم چون این آیات ظاهرش هماهنگ نیست پس معاذالله بین آیات قرآن تفاوت هست، اینا ناظر به مراحل هست. چون مراحل فراوانی برای پیدایش ذریه هست ولی مرحله اولیش همون جریان هست آدم هست به صلب هست آدم، این روایات به لحاظ مرحله اولا ذکر کردن و آیه ناظر به مراحل وسطا و متأخر است. اگر ما بتوانیم اون محذور رو برطرف بکنیم، آیه با روایات قابل هماهنگی است، یعنی از صلب آدم تمام فرزندان بیرون آمده به ترتیب، نه از صلب شخص است آدم، و در یک نشئه که تکلیف هست و قابل احتجاج هست، اون همون نشئه دنیاست، منتها سبقه دنیایی و ملکی این از راه عقل و انبیا حل می شود. اون سبقه ملکوتی و چهره ملکوتی اشیا که به نفس و ما سباها و الهمها و جورها و تقواها ناظر به اوست، اون با فطرت بیان می شود، در اون چهره هیچ کسی انکار نکرده است. و اما که در بعضی از روایات همون روایات زر یا ذریه آمده است که عده‌ای به زبان اقرار کردن با قلب اقرار نکردن، این با آیه هماهنگ نیست، برای اینکه آیه ظاهرش هست که قالوا بلا، یعنی واقعا همه قلبا هم قبول کردن. و در بعض از روایات از امام سلام الله علیه سوال میکنند که آیا اینها به زبانشون گفتن، فرمود به السنتهم و قلوبهم، معلوم شد که همگان با دل پذیرفت. پس اگر بعضی از روایات ظاهرش این است که اینها با زبان پذیرفتن با قلب نپذیرفتن، به این معنا خواهد بود که ذات اقدس اله می داند که این گروه وقتی به دنیا آمدن یا به جنبه ملکی پرداختن این کار بکنن، مثل همونایی که در حال احساس خطر در دریا خدا را با اخلاص می خوانند، نه روی ترس، دعو الله مخلصین له الدین، نفرمود دعو الله خائفین من الغرق یا خائفین من الهلاك، فرمود دعوان لها مخلصین له الدین، اما وقتی به ساحل آمدن دوباره اخلاصشون مشهود می شود. پس ظاهر آیه این است که اینها با قلب گفت. بعضی از روایات هم که خونده شد اینکه از امام سلام الله علیه سوال بکنن که آیا بنا به زبانشون گفتن، فرمود بلا و به قلوبهم، یعنی نه تنها زبان بلکه با دلم گفتن. پس اگر یه روایتی دارد که اینها با زبان گفتن با دل نگفتن، هم با اون روایت معارض است هم با قرآن. اگر با اون روایت معارض بود و ما راه حل نداشتیم، مرجع قرآن کریم است. خب اگر دو تا روایت معارض بود، یه روایت میگوید که بعضیا با قلب گفتن، یه روایت داره که نه همه با قلب گفتن، هیچ کس با این کار قلبی جواب نداد که مثلا با زبان گفته باشد، اگر ما نتوانستیم روایات را جمع دلالی کنیم، مرجع قرآن کریم است. ظاهر قرآن کریم هم این است که همگان گفتن بلا، نه اینکه به زبان گفتن بلا. خب بعضی از روایات دارد که اینها اون موقف یادشون نیست ولی اصل معرفت یادشون است. حالا موقف یعنی موقف مکانی که بعضی از روایات نشون میدهد یا بعضی از اقوال هست که بین عرض و سما بود یا در مکه بود یا در مدینه بود یا در عرفات بود یا در هند بود یا کنار مسجد نعمان بود، از این حرفا که برای بعضی از اینها البته روایت هست ولو حالا ممکن معتبر نباشه. عمده آن است که اصل تعهد یادشون باشد. مستشکلین نمیگن به اینکه جاش یادمون نیست تا ما بگوییم به اینکه نسیان موقف ضرر ندارد. مستشکل میگن اصل تعهد یادمون نیست. این تعهد برای آن است شما احتجاج بخواد بکنید، ما اصل یادمون نیست همچه تعهدی که گفتیم بلا، نه اینکه اصل تعهد یادمون هست و موقف یادمون نیست. ولی اگر کسی به این مرحله و نفسن و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها توجه کند، ببیند که یادش است. چون اگر این نفس را ذات اقدس الا ملهمه آفرید، الهام فجور تقوا بدون اصول سگانه دین حاصل نخواهد شد. یعنی ملهم مشخص است، قیامت هم مشخص است، راه هم مشخص. برای اینکه فجور تقوا اگر الهام شده است، مبدع فاعلی الهام خداست و فجور تقوا برای مسئله بهشت و جهنم است که اگر کسی گرفتار فجور شد به عذاب مبتلا می شود و اگر به فیض تقوا راه یافت به بهشت می رسد. پس اگر فجور تقوا الهام شد، هم مسئله دین و وحی و نبوت هست، هم مسئله توحید هست، هم مسئله معاد. در اون مرحله انسان قالو بلا را خواهد داشت، یعنی کاملا به یادش هست. مفسرین چند گروه، بعضی ها فقط همون قول خلقت ارواح را قبول کردن و جریان عالم ذر را قبول کردن، همون را نقل کردن. بعضی ها مثل زمخشری، مثل ابو حیان اندلوسی در البحر المحیط راه کشاف را طی کردن و همون عالمه این رو تمثیل دانستن و زبان عقل و استدلال پنداشتن. بعضی ها هم هر دو قول را نقل کردن، شاید خواستن جمع بکنن بین این دو اگر قابل جمع باشه، چون که جمعش با تصرف در بعضی از امور امکان پذیر هست. در تفسیر المرار هر دو قول را مبسوط هم نقل کرده، از طرف کسانی که اون عالم ذر را نمیپذیرن و به صورت ذرات ریز را قبول ندارن، 10 اشکال را به صورت مبسوط یاد کرده است. اما جنبه این که هر کسی ملکوتی دارد یا جنبه این که هر کسی نفس ملهمه‌ای دارد در اون مرحله جای شهود است، معاینت هم میبینن، اینا اصلا مطرح نکرده که اگر کسی به این مرحله برسد شاید بتواند بین آیه و بین روایات جمع بکند. خب این اشکال درباره این که از صبیان و مجانین چگونه تعهد گرفته، این شاید بر خیلی ها وارد باشد، اما کسانی که به زبان عقل میگویند یا به زبان وحی میگویند این اشکال دیگه وارد نیست. برای اینکه به زبان استدلال یا به زبان وحی از صبیان و مجانین تعهد گرفته نشده، ولی اگر در عالم سابق از همه انسان‌ها تعهد گرفته شده باشد، و این سؤال است که چه فایده از مجانین، چه فایده از صبیان؟ مگر اینکه ما بگوییم بهره این اخذ میثاق تنها مسئله رهایی از عذاب قیامت نیست، بلکه برکات فراوانی دارد که یکی از اونها این است، و اون برکات فراوان بخشش که نظام تکوینی را تعمیر بکند برای کودکانم هست، زیرا کودک از اون جهت که در مسیر تکامل هستی به سر میبرد، مثل سایر موجودات اسلام دارد، انقیاد دارد، تسبیح دارد، سجده دارد، تو و رغبت دارد، از این جهت از اونها هم تعهد گرفتن. ولی اگر فائده این تعهد منحصر در احتجاج باشد، این اشکال شاید وارد باشد که اخذ پیمان از کودکان و مجانین برای چی؟ و چه این اشکالی بر کسانی که آیه اخذ میثاق را به زبان برهان عقلی میدونند یا به زبان وحی میدونند وارد نیست، چون به زبان استدلال عقلی و به زبان وحی فقط از انسان‌های عاقل و خردمند تعهد گرفته شده، نه از کودکان و نه از مجانین. حالا برخی از روایاتی که سیدن استاد رضوان الله در امیزان نقل کردن اون رو هم بخونیم تا روشن بشود به این که خود روایات نشون میداد که همگی با قلب و زبانشون تعهد سپردن. ایشون از تفسیر قمیان ابیان ابن ابی عمر عن ابن مسلان عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنن که به از اخذ رب و که من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست و ربکم قالوا بلا. ابن مسلان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند، معاینتا کان هذا، یعنی این سوال جواب با شهود بود، یعنی خدا را دیدن؟ قال علیه السلام نعم، همان است که لا تدرک الابصار بمشاهده العیون بل تدرکه القلوب بحقائق الایمان. نعم فثبتت المعرفه و نسو الموقف، اصل معرفت خدا در دلها موند به دلیل اینکه هر وقت غبار رو بکردن اون مطلوب مشهود می شود، موقف تعهد از یادشون رفته است. و سیذکرونه در قیامت البته باز متذکر می شود، ولولا ذلک لم یدر احد من خالقه و رازقه فمنهم من اغر بلسانه فی الزر ولم یؤمن بقلبه فقال الله فما کانوا لیؤمنوا ما کذبوا به من قبل. خب اینا که معاینتن خدا را مشاهده میکنن، آیا شهود عینی خدا با کذب و نفاق هماهنگ است؟ این علمی تخلف پذیر نیست. پس این که فرمود
اگر اون نبود کسی نمیدانست خالقش کیست و رازقش کیست. خب یعنی اگر چونچه اون پیوند معنوی نبود، ممکن است انسان با یه سلسله علوم حصولی برهان قامه کند، اما مستحضرید که این براهین مفهومی بیش به دست انسان نمیدهد. هیچ کدام از اینا خدا نیست. به چند دلیل همه اهل معرفت دلیل قامه کردن که اینی که تو اذهان ما هست این که خدا نیست. حالا لازم نیست اون حدیث باشد، گرچه هنوز سندی بر او پیدا نشده که کل ما یستمو فی اوها و ادق معانی فهو مخلوق مثلکم و مردود الیکم. و اما اهل معرفت دلیل آوردن که اینی که تو ذهن ماست خدا نیست. یکی از اون ادله اینه که اینی که تو ذهن ماست جده منشآت نفس است. نفس این صور را انشا کرده، این مفاهیم انشا کرده، یا از راه تعالیم خارجی این مفهوم به ذهن القا شده. پس بالاخره این ناشه از تو مولود به خدا که لم یلد و لم یولد. اینی که منشأ نفس است مولود نفس است، ولید نفس است، به خدا که ولید نیست، مولود نیست، پس این خدا نیست، این شکل زانی. برهان دیگر این که در ذهن ماست گاهی هست گاهی نیست، گاهی غیبت پذیر است گاهی فانی می شود، گاهی هست گاهی نیست. ذات اقدس الهی که غیبت پذیر نیست، فنا پذیر نیست، پس این خدا نیست. سوم آن که اهل استدلال هر کسی در ذهن خود این صورت رو دارد، این مفهوم رو دارد، پس این مفاهیم به تعدد فهمنده ها متعددن. خدا که واحد است شریک بردار نیست، کسب پذیر نیست، پس اینی که تو ذهن ماست این خدا نیست. اونی که خارج است و این ذهن از او حکایت میکند اون خداست و او هم که دسترسی نداریم. اون که به ذهن بیاد نیست، چون خارجی بودن این ذات اوست که مفهوم نیست. این هم که پیش ذهن ماست این خدا نیست. این حاکی اوست یعنی چی؟ یعنی فقط ما میداریم یه خدایی در خارج هست. هر چه هم این مفهوم رو توسعه بدیم، این مفهوم یه مفهوم دیگری تولید میکند، نه مصداق. پس اونی که خداست مشهود ما نیست، اونی که معلوم ماست خدا نیست. اینا علامت هست، اینا آیه. پس یه راه دیگری است که ما حقیقت او را به اندازه خودمون باید بفهمیم. ببین همون راه شهود است. به هیچ کس خود را نمیشناسد مگر اینکه مقوم خود را، قیم خود را، قیوم خود را که ذات اقدس اله است میشناسد. و اما در اون حال جا برای نفاق نیست. اینکه فرمود بعضی ها با قلب ایمان نیاوردن، یعنی بعضی ها طوری هن که اگر به دنیا بیایند با قلب ایمان نمی آورند. نظیر همون کشتی مشرکینی که احساس خطر کردن خدا را با اخلاص میخوانند ولی به ساحل که آمدن برمیگردند. ایشون میفرماید به این که این روایت ترد و علی منکری دلالت الآیه علی اخذ المیثاق فی السر تفسیرهم قوله و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم ان المراد به ان نعرفهم آیاته الدالت علی ربوبیت. اونایی که آیه را به زبان عقل و استدلال معنا کردن این را رد میکند، چون دارد این که معاینتن خدا را دیدن. بعد فرمود بر روایت صحیحه و مثل فی الصراحه و صحه ما سیاتی من روایت زراره به غیره. معلوم شه نشه شهود است نه نشه استدلال. بله شیطان هم در نشئه‌ای که خدا را شاهد بود معصیت نمی‌کرد، چون شیطان هم جن است، جن هم مثل انسان یه روحی دارد، یه بدنی دارد، یه تکلیفی دارد، در این نشئه متبرد شده است. او هم همین طور است. او در نشئه ملکوت بلا گفت، در نشئه ملک است که نعم میگوید. شیطان کان من الجن فسقا عن ربه. او جن است و جن یه موجودی است، هم بدن دارد هم روح دارد، متسقف تجردش به اندازه تجرد انسان نخواهد بود، که از اونها انبیا و اولیا برخیزن این چنین ظاهرا نیست. موجودای متوسطی هستند، سریع و سیرن، وهم اونها قوی است، خیال اونها قوی است، در اوهام و خیالات دیگران هم خوب تصرف میکنن، در همین حد، اما بیش از این حد نیست. در اون نشأه ملکوت از او هم تعهد گرفته است، او هم بلا گفته است. و اما از اون جهت که مکلف است، نشأه ملک دارد، بدنی دارد، روحی دارد، پیغمبران برای اونها هم مبعوث شدن، گرچه از خود اونها ظاهرا پیغمبری نیست، از اون جهت معصیت میکنند. مطلب بعدی آن است که از تفسیر عیاشی نقل شده است که ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که ارسطو و ربکم این قالو به السنتهم به زبان گفتن، قال علیه السلام نعم قالو و به قلوبهم یعنی با زبان و دل گفتن، فقلتو به عین کانو یوم اذن قال سنع منهم مکتوفیه به. عرض کرد که چجور چگونه اینها درک کردن که با دل گفتن. فرمود خدای سبحان با اونها کاری کرد که با اون کار اکتفا شده، یعنی با اون کار میتوانستن مسئله رو خوب درک کنن. خب پس این روایت که در ولم یؤمن بعضی ها با قلب گفتن بعضی ها با قلب نگفتن، اگه ما توانستیم جمع دلالی بکنیم بین این دو طایفه متعارض که اشاره شد نعم المطلوب. اگر نتوانستیم جمع دلالی بکنیم نوبت به جمع سند رسید، این دو روایت یکیش موافق با قرآن است یکیش موافق با قرآن نیست، چون ظاهر قرآن که گفت قالو بلا یعنی قالو دیگه، نه که نفاقا گفتن که واقعا گفتن. این دو تا راه دارد برای علاج. نه به زبان منافقانه، وقتی اصل این که فلان کس گفت یعنی صادق دیگه، صدق خبری دارد، صدق مخبری یعنی معتقد است فلان کس اینجور گفت. الان همه نقل اقوالی که ما میکنیم از فقها، اصولیین، حکما، متکلمین، سایر صاحب نظرها میگه فلان کس گفت، یعنی حرفش اینه دیگه، مگر اینکه قرینه داشته باشیم. درباره نفاق قرینه داریم، اونجا قرینه داریم. وگرنه اگر بگم زید اینجور میگوید، زید گفته است، یعنی باور دارد دیگر. به خدا هم اقرار فرمود الستو ربکم قالوا بلا، نه اینکه بعضی دروغ گفتن بعضی راست گفتن. که خب مطلب دیگر این که در روایات دارد که ذات اقدس اله تینت مؤمنین را به دست راست گرفت، تینت کفار را به دست چپ. از اینجا مثلا خواست استفاده بشود که خدا دارای دست راست و چپ است. لیکن روایتی که الدر المنصور نقل کرده است از ابی امامه از بوجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم، کمود خلق الله الخلق و قضى القضیه و اخذ میثاق النبیین و ارشو علی الماء و اخذ اهل الیمین به یمینه و اخذ اهل الشمال به یده الاخرى و تمود به کلتا و یده رحمان یمینو. این که گفته شد خدا یکی رو با دست راست گرفت یکی رو با دست چپ، دست چپ و راست خدا هر دو راست است. این درباره از ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه هم وارد شده است که کلتا یدیه یمین. در بعضی از روایات هم آمده است که مؤمن کلتا یدیه یمین، مؤمن دست چپش هم دست راست است. برای اینکه مؤمن با دست چپ همون اطاعتی را دارد که با دست راست دارد، او اصلا دست چپ ندارد. چه اینکه کافر دست راست ندارد، کلتا یدیه شمال، او با دست راست گناه میکند همونطور با دست چپ گناه میکند. اگر کسی اهل یمن و برکت و میمنت بود میشه اصحاب یمین، اگر کسی اهل مشعمت و شعامت و مشعومی و زشتی بود میشه اصحاب مشعمت. اینجا که منظور چپ و راست که نیست که. اگر فرمود ذات اقدس را کلتا یدیه یمین، مظهرش هم که ابی ابراهیم است اونم کلتا یدیه یمین. روایت دیگری هم که بادشون از زراره نقل میکنن این است که به از اخذ ربوکه حضرت همون ثبتت المعرفه فی قلوبهم و نس المنقف و از کرونه و یومن و لولا ذلک لم یدر احد من خالقه و رازقه. یعنی اون پیوند شخصی که انسان با خدا دارد اون را نمیفهمید. الحمدلله.